سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روز منصوب به حضرت علی اکبر رو به خصوص به جوانان تبریک عرض میکنیم و شروع میکنیم جلسه نقد کتاب تاریخ تفکر امامیه رو. از اساتید ارجمندی که از قم تشریف آوردن و دعوت پژوهشگاه رو اجابت کردن از راه دور و به زحمت افتادن، جناب استاد آقای فرمانیان و جناب استاد آقای جبرائیلی و دوستان حاضر، تشکر و قدردانی داریم. چون فرمودن که جلسه زودتر از موعدش احتمالاً تموم بشه و وقت زیادی نداریم، من یه اشاره فقط بکنم. این کتاب یکی از آثار پژوهشگری تاریخ و سیره اهل بیت هست از مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. حدود نزدیک به 50 اثر در این پژوهشگاه در 3 گروه: تاریخ تشیع، سیره اهل بیت و فرهنگ و تمدن چاپ شده. حدود 15 اثر در دست انتشار هست و نزدیک به 30 اثر هم در دست انجام و تحقیق. طبعاً به حمدالله با توجه به ارزش برخی آثار در محافل علمی لوح تقدیر و جوایز ارزنده‌ای رو به خودش اختصاص داده. اما این کتاب از سالها پیش دغدغه مؤلف ارجمند جناب آقای فرمانیان بود که به جهت اشتغالات ایشون به هر حال قدری طول کشید و اینکه اسم بنده هم پای اون اومده به جهت تکمیل و نهایی کردنشه، بگن نه ما سهم آنچنانی نداشتیم، همه زحمت ها مربوط به نویسنده هست و تواضع ایشون بوده که اسم ما اونجا بوده، بگن نه زحمت و فکر و دغدغه جناب آقای فرمانیان هست. و بخوایم از معرفی اجمالی هم از ایشون داشته باشیم، تخصصشون دکتری کلام، البته کلام اهل سنت بیشتر، ولی آثارشون در موضوعات تاریخ تشیع، فرق و مذاهب و به این جهت ریاست دانشکده مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب رو هم بر عهده دارن و حالا صاحب آثار متعدد و مقالات که فرصت به پرداخته نمایی اونها نیست. ناقد محترم جناب استاد سفرعلی جبرائیلی باز در حوزه کلام تخصص دارند، در مراکز علمی تخصصی کلام تدریس دارند و مجموعه هم به عنوان مرکز شیعه شناسی رو در کرج ایشون اداره می‌فرمان و اونجا به اصطلاح مرکز تخصصی دارن با عنوان شیعه شناسی زیر نظر آیت الله مکارم. خب به نظرم کافی هست توضیحات بنده و شروع بکنیم. چقدر وقت می‌خواد آقای فرمانیان برای توضیح اولیه؟ یک رو خوبه؟
های
دقیقه. حالا ایشون خلاصه ما خدمتتون هستیم برای کلیاتی در مورد این کتاب و بعد خدمت جناب استاد جبرائیلی خواهیم بفرمایید. اونم میگه جا به جا بشه. ها پس خود این موضوعیت داره، میکردم که کمک کنه. ها اونم بگذارم
تذکیر و تذکر داریم
شاید مشغولان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی علل خصوص پژوهشکده تاریخ جلسه نقد و بررسی کتاب رو برگزار کردن. از استاد جبرئیلی و استاد صادقی هم تشکر داریم که قبول زحمت فرمودن. کتابی که اکنون در خدمت شما هستیم و پیرامون رو می‌خوایم صحبت کنیم، کتابی است که از سال 80-81 دغدغه این حقیر بود که ما در مذاهب که تحقیق می‌کردیم می‌دیدیم که تاریخ تفکر مذاهب دیگر رو داریم، اما تاریخ تفکر خود امامیه رو به صورت یک کتاب منسجم نداریم. و تدریس هایی که در دانشگاه ادیان داشتم، جامعة المصطفی داشتم و مؤسسه مذاهب داشتم، می دیدم که هیچ منبعی تو این زمینه وجود ندارد که به دوستان معرفی کنم. لذا پیشنهاد دادیم که یک کتابی در باب تاریخ تفکر امامیه نوشته شود. ابتدا در نظرم بود که این تاریخ تفکر امامیه توانایی نگارش یک کتاب 5 جلدی رو دارد. الان هم معتقد هستم که ما لازم هست که یک کتاب 5 جلدی در تاریخ تفکر امامیه بنویسیم. ابتدا شروع کردیم از قرن، یعنی پیشنهاد من قرن 1 تا 4 بود، اما دوستان در گروه تاریخ تصویب کردن که از قرن 4 تا 8 باشه. بعد از که کار ما تقریبا به اتمام رسید و در بخش ارزیابی قرار گرفت، کتاب استاد جبرئیلی که دقیقاً اون هم تاریخ تفکر امامیت قرن 4 تا 8 بود به چاپ رسید و ما متوجه شدیم که دقیقاً در همون دورانی که ما کار کردیم استاد جبرئیلی هم کار کرده و کتابشو به چاپ رسوند. پس از اون زمان به این نتیجه رسیدیم که باید مقداری این بحث رو گسترده‌تر کنیم. لذا آمدیم 9 قرن اول تفکر امامیه رو به صورت مختصر و مفید ارائه دادیم. گفتیم از قرن اول تا قرن 9 که ظهور صفویه هست تاریخ تفکر امامیه رو بررسی کنیم، که در اینجا یک دوره حضور هست که دوره اسمش میذاریم پیدایش بسیاری از تفکرات امامیه، دوره دوم دوره تثبیت که در دوره مکتب بغداد و قم به هر حال ایجاد میشه. مکتب قم و بغداد که رویکرد حدیثی و کلامی داشتن باعث میشه که برخی از افکار قم پذیرفته بشه و برخی از افکار مکتب بغداد به عنوان تفکر رسمی و تثبیت بشه به عنوان تفکر شیعه. بعد از اون ما میبینیم که تفکر فلسفه مشا وارد فکر شیعه میشه و از طریق حاجی نصیرالدین طوسی پس از او علامه حلی، و بعد از اون ورود تفکر عرفان ابن عربی رو توسط سید حیدر آملی به شیعه داریم، و بعد از اون میرسیم به زمان صفویه که بحث های مکتب اصفهان و اخباریگری اونها داریم که ما دیگه وارد بحث مکتب اصفهان نشدیم. و لذا تا قبل از ظهور صفویه به این چند تفکر پرداختیم، یعنی در دوران حضور مقداری صحبت کرده ایم و بعد مکتب قم و بغداد رو به تفصیل پر کرده ایم، بعد رفتیم به بخش خواجه و علامه حلی و بعد از اون مقداری هم به عرفان ابن عربی و سید حیدر آملی پرداخته ایم. لذا کتاب از یک جهت بخش مکتب قم و بغدادش بسیار تفصیلی شده. دلیلش هم این بود که ما ابتدا قرن 4 تا 8 رو می‌خواستیم کار کنیم و بعد که این فضا پیش اومد مقداری به هر حال فصلی رو به بخش اول و فصلی رو به بخش بعد از علامه پرداختیم. لذا از این جهت یه بخشی از این کتاب پررنگ شده، یه بخش از این کتاب به هر حال کوچکتر هستش. دلیلش اتفاق تاریخیه که برای این کتاب افتاده. این کتاب از سال 83 شروع شد نوشتنش و طول کشید به خاطر این مباحث تا سال 94 اولین چاپ به این کتاب بیرون اومد، یعنی تقریبا 11 سال طول کشید تا این کتاب به چاپ برسه به خاطر اتفاقاتی که در این مسیر افتاد. حالا در خدمت استاد جبرئیلی هستیم، نقدهاشو بفرمان، ما استفاده میکنیم. قطعا برای چاپ‌های بعدی ملاحظه خواهد شد و باز تاکید میکنم هنوز آمادگی هست برای اینکه این کتاب یک کتاب 5 جلدی خوب که 5 دوره، دوره حضور، دوره تثبیت، دوره ترکیب با فلسفه مشا و ابن عربی، دوره به هر حال ترکیب در ترکیب که دوره مکتب اصفهان است، و دوره تجدید. من تاریخ تفکر امامیه رو به 5 دوره تقسیم کردم. دوره به حال پیدایش یا تکوین که دوره حضور است، دوره تثبیت که دوره مکتب قم و بغداد است، دوره ترکیب با ترکیب فلسفه مشا که دوره علامه و خواجه است و ترکیب با تفکر عرفان ابن عربی، و بعد مکتب اصفهان ترکیب در ترکیب، یعنی با تفکر عرفان ابن عربی با حکمت الاشراق و دیگران ترکیب میشه و مکتب اصفهان ساخته میشه، حکمت متعالیه. و عصر حاضر اسمش گذاشتم دوره تجدید، یعنی بازنگری در بسیاری از مفاهیم دینی، که هر کدوم از این دوره احتیاج به یک جلد کتاب داره که نوشته بشه و تاریخ تحولات فکری امامیه در این دوره ها به حال تبیین بشه. در خدمت استاد هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام و تشکر از مجموعه ارجمند پژوهشگاه و گروه تاریخ تشیع و نویسنده گرامی برادر ارجمند که اون سو علاقه بنده صرف نظر از آثار و تألیفات به شخصیت ذاتی جناب آقای فرمانیان به علاوه تألیفات ارجمند و خدمات و حسناتش دیگه موجب ارادت بیش از پیش و مضاعف میشه. برادران ارجمندی هم که شرف حضور دارن من در مجلس، از آقایانم مصاحبه میکنم که من در محضرشون آقایان نشستن و من صحبت میکنم، از این جهت مصاحبه هم دارم. از برادرمون جناب آقای صادقی هم که لطف کردن این مسائل رو به هم مرتبط کردند و جلسه و اداره جلسه و ممنون و سپاسگزار و متشکر و عذرخواه. بله، کتاب درباره تاریخ تفکر، خب نه دارید، اروپایی ها کار جدی انجام دادن، اهل سنت هم کار خوبی انجام دادن، ما شیعیان به هر دلیل در این مسئله، به هر دلیل که حالا باید در جای خودش بحث بشه، متأخر هستیم و همین 10-15 ساله که داریم کارای انجام میدیم. مرحوم استاد شهید آقای مطهری یک حرفایی گاهی در عرصه کلام و فلسفه در مباحث داره که انصافاً هم نکات قابل تقدیری است، اما کار جدی ما نداریم، آقایان ندارین، حتی ما در تاریخ فلسفه هم کار نداریم. تاریخ فلسفه هرچی هست، تاریخ فلسفه های غرب و یونانه، تاریخ فلسفه های جهان اسلام هم ندارید. هرچی نویسنده ما داریم آقایان اهل سنت هم. تاریخ نوشت اهل فلسفه نوشته تشیع کار جدی که الان مطرح شده کار 5 جلدی آقای نصر کنم، در واقع یک دائره المعارف گونه است که ایشون هدایت کرد و دیدید مدخلا و اینها که کار خوبی هم هست و شاید در تنها جایی به تاریخ تفکر اهل بیت و تشیع پرداخته ایشونه در جلد اولش یه دونه دوتا مدخل و مقاله که قلم خودش هم هست به گمانم کار شده. ولی زا واقعش ما نداشتیم همچین کاری. در این 10-15 سال اخیر خیلی ها به این نتیجه رسیدن که این خلأ هست به این تراث مفتخر و پرمطلب و پرمنطق تشیع باید سیر تطور به تاریخیش هم عرضه بشه و قطعاً اگر عرضه بشه ما میتونیم مثبتات زیادی رو بهره ببریم و نشون بدیم و استناد کنیم. قطعاً جناب آقای فرمانیان هم رساله دکتریش رو من اجمالاً دیدم، چون ظاهراً چاپ نشده که به تفصیل ببینم، و کارهای دیگه، و این کار یکی از افراد دغدغه‌مند در این وادی بوده و هست. امروز قناعت دارید در حوزه قم کارهای زیادی داره میشه. آقای محمد تقی سبحانی و مجموعش در پژوهشگاه قرآن و حدیث دانشگاه حدیث کارهای جدی انجام دادن، 2-3 جلدش هم چاپ شده، جاهای دیگه هم دیدید خودتون عنایت دارید، البته کارهای شده. کارهایی هم در دست انجام هست که هر سالی عنایت دارید و توجه داشتید دارید. منظورم خواستم یه تاریخی از بحث بگم و دغدغه‌ای که هست. اما کتاب من وقتی هم که چاپ شده بود اون کتاب رو بر اساس دغدغه‌ای که در آشنایی با کتاب ها دارم دیده بودم، ولی واقعش توفیق مطالعهش رو نداشتم تا جدیدن دوستان سبب خیر شدن من کتاب رو هم با دقت ببینم و مطالعه کنم. کتاب رو خواندم، استفاده هم کردم، تشکرم می کنم. قطعا برادران ارجمند چون کار نویست قدمی برداشته شده، قدم‌های برداشته نشده زیاد است، اما در کار نو توقع این است که قدمی بر داشته بشود. ایجاد انگیزه‌ای برای کارهای جدی‌تر بشود. این کارم در این وادی خودش توفیق پیدا کرده. متاسفانه مشکلی که ماها داریم، بنده از کار آقایون خبر نداشتم، ایشون از کار من خبر نداشته، آقای محمد تقی سبحانی ظاهرن مثلا، این یک هماهنگی هم انشاءالله باید این افرادی که در تاریخ تفکر و اندیشه بنا دارن کار بکنن بد نیست یک ترابطی هم با هم داشته باشن. هرچند من معتقدم چند تا کارم هم عرض هم انجام بشه، چون رویکردها متفاوته، دیدگاه ها متفاوته که عرض می‌کنم. کتاب مثبتات زیادی داره، به هم اجازه بدید با توجه به محدودیت وقت جلسه و ماها هم اساتید اجازه بدن تمام بشه، نگاهی هم به کتاب ها بندازیم در نمایشگاه. حالا من گاهی به دوستان میگم برید نمایشگاه، میگن از آقا پول که نداری، گفتم بی خود کردی، فروشگاه که نیست، نمایشگاه لازم نیست کتاب بخرید، پولم ندارید برید ببینید چه کتابایی چاپ شده، چه خبره، دنیا دسته کیه در عرصه کتاب. ولی اسمش میذاشتن فروشگاه کتاب، اسمش نمایشگاهه، لذا معلومم نیست بتونیم کتابی بخریم. حالا یا نیاز نداریم یا پول نداریم یا هرچی هست رد میشم. در هر صورت کتاب امتیازات زیادی داره، از امتیازات میگذرم. یا الله، به برخی از کاستی ها به گمان این جانب، یا الله ببخشید، به گمان این جانب، گمان من اینا رو کاستی میدونه. ممکنه نویسنده و مؤلف و نویسندگان محترم با سینه فراخ و قامت راست از این انتقادات بنده به جد دفاع کنم. من انتقادهای جزئی و آسیبهایی که در این کتاب میبینم و انتقادهایی که دارم کلیات رو در چهار دسته عرض میکنم، جزئیاتی هم میگم. یک، منابع ارجاعی به پانوشتها در خیلی جاها دست چندمه. در جاهای اساتید در جمانده من به تاریخ تشیع آقای جعفریان استناد کردم. من از جمله کتابای فاخر در دوران معاصر تاریخ تشیع آقای جعفریان میدونم، بسیار کتاب خوبی است. سلمنا و آمنا و قبول، و منم دارم و استدادم میکنم و تبلیغم میکنم. اما در این حال در خیلی جاها کالا ممکنه بعضی را بشون بدم لازم نبود یا حداقل مناسب نبود به کتاب ایشون استناد بشه، خوب بود به منابع جدیتر، قدیمیتر، مستقیم ارجاع داده میشد. اشکال دومی که به نظر من هست مستندات مطالبه. در موارد متعددی مطالب علمی گفته شده ولی مستند نیامده. بله، من نمیگم نویسندگان مطالب علمی رو غلط گفتن، نه همچی حرفی نزدم. مطالبم درسته اتفاقا، ولی بالاخره خواننده میخواد ببینین که فلاسفه چنین گفتن، خب یک کتاب فلسفی ارجاع بدید، دو تا کتاب فلسفی رو جا بدید، خواننده ارجمند بداند برای مطلب فلسفی رجوع کند به شفا، الهیات، نمیدونم نقد المحصل، اسفار، هر چی که هست. مواردی بعد صفحه ورق میزنم عرض میکنم که مطالب علمی گفته شده، سند نیامده. سه، مدعیات، با عرض معذرت بیانم تنده، عذر میخوام، مدعیات بیدلیل و شاهد. گاهی مدعیاتی سرور ارجمندم آورده ولی دلیل و شاهدی نیست. نمونهش در چند جا جنابیشون میفرما تمهید الاصول کتاب درسی بوده است در سه چهار قرن، ما که هرچی دیدیم همچین چیزی پیدا نکردیم. ایشون هم هیچ شاهد و نشانه هم نیاورده که مثلا بگه بله فلانی در فلان کتابش اینو بله، این که تمهید الاصول جزء آثار تاثیرگذار بوده و نویسندگان و متکلمان رو استفاده میکردن انکار نیست، ولی متن درسی هم بوده من هیچ قرینه و شاهدی ندارم. حضرت عالی هم دو سه جا نام بردید ولی هیچ شاهد و قرینه ارائه نفرمودید. مورد چهارم واژگانه. شما فرمودید مکتب، مکتب بغداد. نمیدونم مکتب یعنی چی؟ تعریفی از مکتب ارائه نکردی. مکتب قم، بعضی میگن مدرسه، بعضی میگن مکتب. خب این لازم بود میفرمودید منظورتون از مکتب چیه؟ آیا همان مدرسه است؟ آیا چیز دیگری است؟ عام و خاص؟ اصلا تعریفی خلاصه من از مکتب ندیدم. عنوان کتابتون تاریخ تفکر امامیه است. تفکر درسته، من قبول دارم تفکر یعنی اندیشه، اندیشم در مسائل اعتقادی و کلامی چیزه، ولی در این حال ما چون فقه شیعه را هم اجتهاد میدونیم اون رو هم نیویندون تفکر میدونیم، ولذا خوب بود که یک توضیحی میدادید. هرچند عرض کردم قبول دارم، ولی بالاخره کتاب همیشه خواننده این ذهنیات رو نداره و نویسنده همیشه همراه کتاب نیست. مطرح میشد که بله تفکر چیزی عام از فلسفه است، از کلامه، از عرفانه، از فقه و اصوله، چون فقه و اصول شیعه رو هم فقه و اصول اسلام کلن به ویژه در تشیع به خاطر انفتاح باب اجتهاد اونم یک نوع تفکره. خوب بود این معلوم میشد که من تفکر کلامی رو میخوام بگم و کاری به اون علوم دیگر ندارم. با عرض معذرت چند موردم جناب آقای صادقی شما به من بفرمایید که تمام کنم، چون من نه ساعت گرفتم نه ساعتی هم روبرو من هست، منم که میدینی کسی هم نباشه حرف میزنم، کسی هم باشه ممکنه بیشتر به وجه بیام و حرف بزنم. پس شما تذکر بدید من همونجا میگم خدا حافظ. در بحث صفحه 13 مقدمه که بیشینه بحث رو فرمودید درباره تاریخ تفکر یا تاریخ تحول و تطور کلام شیعه، تحقیقات و آثاری وجود دارد، بنده نوازی کردید، کتاب ناقابل جبرئیلی را هم آوردید، لطف کردید، ممنون. ولی در این حال این بزرگواری جناب عالی دلیل نمیشه من نقد نکنم. یکی اینه که اولا نقص در ذکر موارده. خب من توقعم این بود که کتاب آقای سامی نشار هم بیارید. سامی نشار خودش شیعه نیست، ولی یک جلد کتاب سه جلدی نشأت الفکر الفلسفی فی الاسلام راجب شیعه، اتفاقا بخش عمدهش هم راجب امامیه است. ما توقع داشتیم اون بیاد، توقع داشتیم کتابای احمد امین مصری هم بیاد، چون احمد امین در یوم الاسلام نه، در زحل اسلام نه، ولی در ظهر الاسلام و زحل اسلام، ظهرش نه، در ببخشید زها و ظهر الاسلام بخش عمده راجع به تشیع اتفاقا بحث کرده. پس بنابراین اونا هم باید در شماره پیشینتون می آمد و موارد دیگری که رد می شن. به علاوه همین موارد هم استاد در جمع معرفی کردید، خوب بود پاورقی معرفی می شد. این مثلا تطور کلام امامی خیلی مختصر فرمودید بغداد فلان، اصلا بعضیرم هیچی پاورقی نبودی کی چاپ کرده، کی چاپ شده، چیه، یه حالا نظر نمیدادید، اظهار نظر نمی فرمودید، ولی توقع این بود که یک ارجاعی میدادید که این کی چاپ شده، چطور چاپ شده. من چون امروزی داریم کار میکنیم، من وقتی که اسم حضرت امیر علیه السلام میاد، علی علیه السلام میگن، من یه قدری سختم میاد آقایان. معتقدم باید بالاخره یک امامی، یک واژه دیگری غیر از نام اون حضرت بیاد که دیدم نیست، البته خیلی هم نام برده نشده و بعد میشم در این حال بالاخره فرهنگ امروز و اختزاعات امروز علاقه مندم رعایت بشه. خب خدمت آقای نز کنم، در صفحه 25 استاد ارجمندم در گرایش نقلی یه حرف خوبی آوردید، ولی یه جملهش مثلا من نمیپسندم. اونجا آوردید نکته‌ای که اینجا قابل توجه است این که با وجود اختلاف شدید میان امامیه قطعیه با گروه فتحی مذهب واقفیه، محافل فقیهانان از یکدیگر گسسته نبود، قبول دارن، و شماری از مهمترین فقهای امامیه در صده‌های نخستین متعلق به این فرقه‌های منشعب بودند. استاد ارجمند برعکس باید می‌نوشتید، شماری از شخصیت‌های آنها در فقه امامیه هم نقش داشتند، نه اینکه مهمترین فقهای امامیه متعلق به این فرقه ها بودند. عنایت دارید که ما بعداً این بحث ها هم داریم، میگیم اون آقا قبل از فتحی بوده، بعد از فتحی بوده، بله تأثیر اونا رو در فقه شیعه قبول دارن. در صفحه 25، در همین صفحه 25 پاورقی لطف فرمودید توحید صدوق چشم، عباس اقبال آشتیانی چشم، بعد حسن طوسی سرور ارجمند. خوب بود رعایت ترتیب تاریخی میشد، شیخ صدوق، شیخ طوسی، بعد عباس اقبال آشتیانی میامد. در صفحه 26 این رو من قبول ندارم جناب استاد آقای فرمانیان، کجا اینا وظیفه امام رو محدوده به تفسیر شریعت و علم و عصمت او را هم در آن محدوده میدانستند؟ این علامت سوالی است که اثباتش نیازمند قرینه و شاهد یا حداقل ارجاع به منابع. قدشم خیلی خستتون نکنم، تندم صحبت میکنم. در صفحه 51 مکتب بغداد، استاد ارجمندم در صفحه 51 مکتب بغداد نوشتن در کلام عقل را بر نقل ترجیح دادن. من از شیخ مفید و اینا این رو سراغ ندارم که عقل را بر نقل ترجیح بدهند. حالا مرتضی خودتونم فرمودید، ولی آیا واقعا این ترجیح عقل بر نقل در مکتب بغداد؟ نه، عرض کردم زودم استاد رد شدن، یا تبیین میکردید قرینه و شاهد میآوردید، خب بنده قرائن شواهد رو یا قبول میکردم یا رو اونا، ولی این ادعای کلی بدون قرینه و شاهد رو خب من قبول ندارم. منم برعکس برای مدعای خودم میتونم قرینه و شاهد بیارم. در صفحه 52 استاد از ما بحث علمی دقیقی رو گفتیم. اولین فردی است که در اوان غیبت کبرا به تفریع فرو از اصول پرداخت و دیگه خاصی مطرح کرد، ارجاع دادید به قاضی نورالله ششدری مجالس المؤمنین. اهلش میدونن مجالس المؤمنین کتاب خیلی خوبیه، ولی تخصصی نیست. حرف‌های محل تأمل در اون کتاب زیاده و قاضی هم در اون کتاب هدفش یه چیز دیگه ای بود. اینو باید به آقای بروجردی و حداقل امروز دیگه آقای شبیری و آقای سبحانی و حداقلش به این ادوار فقه آقای یادم رفته خدا بیامرز اونا
شهابی.
بله آفرین آقای شهابی،
فرصتی بدیم دوباره برگردیم.
بله بسم الله.
تشکر میکنیم از جناب استاد زینی برای اینکه این رفت و برگشتی باشه و استفاده کنیم از نظرات معلم. من اینجا صحبتی نمی کنم، اگر لازم شد حالا بعداً توضیح رو از خواهم کرد. تا این اندازه تشکر میکنیم از نقدهای جناب آقای زبریلی. فقط این توضیح رو عرض میکنم که همونجور که خود معلم محترم جناب آقای فرمانیان هم فرمودن، عنوان کتاب رو ما هم نگاهی به تاریخ تفکر گذاشتیم. حالا ایشون که فرمان پنج، ولی ما می‌خواستیم لااقل یه 600-700 صفحه باشه، ولی به جهت تعدیلی که شد و با اینکه طول کشیده بود در این حال تعدیل شد. این فعلا با برای اینکه به دست دانشجویان مخصوصا برسه این فعلا منتشر شد. در این حال حالا بخشی از انتقادات و نظرات جناب استاد ناقد وارد هست. از معلم محترم می‌خوام که نظراتشون رو بفرمان، اگر مطلبی بود باز من خدمتتون خواهم بود و برمیگردیم دوباره خدمت ناقد محترم بقیه نظراتشون.
تقدیر و تشکر داریم از جناب استاد جبریلی، نکات خوبی فرمودن. در باب مطالبی که فرمودن، خب بعضی از مطالب درستی است، اما شاید دلیل و توجیهی هم داشته باشیم. در بعضی از جاها که ما به منابع درجه دو آدرس داده ایم، دلیلش این هستش که خونفرد تحلیلی انجام داده است. مثال بزنم، به نام استاد رسول جعفریان از شاید معدود افرادی هستش که اومدن شیعه کوفه رو تقسیم بندی کردن، یعنی گفتن شیعه که در زمان حضرت امیر علیه السلام و امام حسین علیه السلام بودن، اینها خیلی هاشون شیعه هایی بودن که شیعه اعتقادی نبودن، اسمشو گذاشته شیعه سیاسی، شیعه عراقی. خب ما دیدیم ایشون تقسیم بندی خوبی انجام داده است و لذا به خاطر تحلیل ایشون، بلا اگر این تحلیل و این تقسیم بندی از علمای قدیمی تر، مثلا علمای قدیمی تقسیم بندی رو کرده بودن، ما این رو می آوردیم. لذا اگر ما از منابع درجه دو استفاده می کنیم، بالا جاهایی هستش که به تحلیل اون فرد داریم استناد می کنیم، نه به مطلبی که می خواد به گذشتگان ارجاع بده. بعضی من مستندات مطالب نیومده، این رو میپذیریم، شاید به حال دست ما خارج شده باشه و بی‌توجهی کرده باشیم. مدعیات بی‌دلیل و بدون شاهد، اتفاقا تو بحث تمهید الاصول من فکر میکنم اگر قبل و بعدش رو نگاه کنید، البته اینو راست میگم، من مثلا باید میگفتم که فلانی تو کتابش گفته است که من این کتاب رو نزد فلان استاد خوندم، این کتاب رو نزد فلان استاد خوندم، 3 تا 4 تا آدرس بدم و بگم که این نشان میده که چی هستش، این کتاب کتاب درسی بوده. اما به خاطر حجم کوچکی که به هر حال این کتاب آخر سر به نتیجه رسن که در این حجم بیارن، خیلی از مطالبی که ما میخواستیم بیاریم متاسفانه نیومد. در باب مکتب هم که فرمودید، ما احساس میکنیم اسم مکتب دیگه احتیاج به تعریف نداشت توی این کتابی که توی فضا وجود داشت. اونجایی هم که از نام حضرت نام بردیم، غالبا با عبارت امیرالمؤمنین، مگر اینکه عبارت از کسی بوده. شاید هم ببینید اگه شما نگاه کنید صفحه 16 به بعد، ما تو همین صفحه 16 مثلا گفتیم ابتدا شیعت و علی و شیعت و عثمان مطرح شد، بله اینجا شیعت و علی که گفتیم باز علیه السلام جلوش گذاشتیم، پایین‌تر نوشتیم خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، پایین‌تر که آمدیم باز گفتیم امامت علی علیه السلام، پایین‌تر خود برتری امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی هر چه اگر خود اسم علی هم آوردیم یا علیه السلام جلوش گذاشتیم برای احترام. لذا فکر می‌کنم که دقت داشتیم به این مسئله که این عبارت‌ها رو جوری به کار ببریم، ولی باز هم بله شاید بعضی نکات از دست ما در رفت. ببینید وقتی ما میگیم تاریخ تفکر، تفکر بیشتر به هر حال مسائل فکری نه فقهی. فقه رو میگن افعال المکلفین، افعال المکلف درست خود فقه علم است، اما از آن جهت که به عمل برمیگرده غالبا تو فکر تفکر نمیاد. لذا شیخ به حال سید مرتضی اسم کتابش گذاشته جمل العلم و العمل، گفته علم یعنی جمل یعنی چه، یعنی مختصری از علم، علم یعنی چه، یعنی اعتقادات، و العمل، عمل یعنی چه، یعنی فقه، یعنی احکام کرد. بعد از شیخ طوسی اومده فقط بخش جمل العلمش رو چیکار کرده، شرح کرده شده چی، تمهید اصولی که فرمودید. در باب اینکه چرا کتاب‌های مقدس سامی نشار احمد امین نیوردیم، اینا رو دیگه آقای صادقی باید جواب بده، من اینجا یه توضیح بدم. آقای صادقی نقشش در این کتاب کمتر از بنده نیست. اگر دقت بکنید من شاید بیشتر مطالبی که تو این کتاب اومده، اون بخش قرن 4 تا 8 بیشتر مال منه، این ور اون ورش من فیشایی داشتم دیگه، آقای صادقی زحمت کشیدن اینها رو تبدیل به محتوا کردن، نگارش کردن و نوشتن، و لذا از این جهت تقدیر و تشکر دارم از آقای صادقی که واقعا نصف زحمت این کتاب مال ایشون هستش، و از این جهت من از ایشون تقدیر و تشکر میکنم. حالا چرا این کلماتم نیومده، فکر میکنم که حالا دیگه آقای صادقی خودش جواب بده. نکته دوم، این سوم که فرمودید بحث عقل بر نقل مقدمه در مکتب بغداد، فکر میکنم دیگه این ازهر و نشمسه، همه میدونن که مکتب بغداد مکتب عقلگرا بوده و بر اساس اون هم وقتی ما میریم تو کتابای شیخ مفید در نقد تصحیح الاعتقاد و در کتاب اوائل المقالات خیلی جاها صراحتن میگوید این حکم عقله. مثال بزنم، شما اگر برید بررسی کنید میبینید که مثلا در بحث خلق تکوین شیخ صدوق از روایتی استفاده کرده، شیخ مفید میاد در نقدش صراحتن میگه که این با عقل سازگار نیست، بذار روایتش کار میکنه کنار میذاره. یا تمام روایت هایی که در باب طینت هستش خیلی راحت میگه اینا رو غلات چیکار کردن، درست کردن، ولذا اصلا هیچ کماشو قبول نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش میگه بگید افکار با عقل سازگار نیستش. ولی نکته که شما فهمیدید بله، باید من آدرس میدادم، توضیح شاید یه دو خطی بیشتری میدادم، این ایرادها رو وارد بدونیم. بنابراین خیلی از نکاتی که شما فرمودید قابل توجه هستش، باید ما دقت بیشتری بکنیم که این کتاب به حال. ولی یه نکته هم هست، چون کتاب خیلی طول کشیده بود، از سال 83 که ما شروع کردیم تا سال من فکر کنم 85 رو تحویل دادم، بعد تو کش و قوس ارزیابی که نافتاد من دیگه بیخیال این کتاب شدم واقعا. بعد که آقای دکتر صادقی اومدند و به عهده گرفتن، ما دیگه گفتیم خب الحمدلله آقای دکتر صادقی اومدند و کار رو به پایان میرسونن که رسوندن الحمدلله. لذا من دیگه دغدغه‌ای نسبت به این کتاب نداشتم، یعنی تقریبا از این کتاب دل کرده بودم دیگه، گفتم که به هر حال معلوم نیست چی بشه. اما زحمات آقای دکتر صادقی باعث شد که این کتاب به چاپ برسه و بنده همینجا از ایشون تقدیر و تشکر فراوان دارم، چون اگر ایشون نبود قطعا این کتاب به سامان نمی‌رسید. باز هم در خدمت شما هستم. خواهش.
بر مصداق اون آیه شریفه قرآن که خلاصه هر چیزی که خوبی و ارزش در این کتاب هست مربوط به مؤلف هست و هر چی نقص هست ما می‌پذیریم و اعتراف می‌کنیم که به هر حال همینجوری که فرمودن بخشی از پیشای بوده که ایشون داشتن یا اون مجموعه‌ای که به هر حال گاهی ارجاعات فرمودید. ولی یه نکته البته هست در مورد ارجاعات، من رسمم بر این هست این بعضی‌ها رو من اصلاح کردم، ترتیب تاریخی اگر گاهی نیست ما این مطلبی رو از این کتاب میاریم، بعد میگیم مثلا در فلان کتاب هم اشاره به این مطلب هست، گرچه کتاب متقدم تره ولی ارجاع آخر میاریم به عنوانی که اشاره به اون هست. حالا گاهی با همچنین میارم، گاهی هم نه بدون این تذکر. ارجاعات هم بله بخشی از اون چی که میفرمایید که گاهی ارجاع نشده، بالاخره حالا در ضرب المثل هم میگن آشپز که دوتا شد اشکالاتی پیدا میشه، همونجور که فرمودن ایشون فاصله زیادی که افتاده بود. ما هدفمون همه هممغممون این بود که این کتاب به ثمر برسه ولی زمین نمونه، و همین که شما الان زحمت میکشید و نقد میکنید حالا باز هم انشالله ارزشیابی های بشه، اون موقع دیگه انشالله با توجه به این نکات به یک چاپ کامل‌تر انشالله برسیم و آقای فرمانیار هم اگر وقت بگذارم انشالله فرصت بکنن این گرفتاری هاشون کم بشید انشالله بتونیم یک کار کامل‌تری در مرحله های بعد انشالله ارائه بدیم. در مرحله دوم از جناب استاد ناقد می‌خوام که بیشتر بحث‌های محتوایی و اون چیزی که حالا تو مناظره ها به دعوا می‌کشه و خلاصه اختلاف نظرهایی که بین ایشون و آقای فرمانیان هست اشاره بفرمایید که استفاده بکنیم. متشکرم.
ممنونم، تشکر. من واقعشون
دعوا
بگذارم به ایشون ظاهرا تحت تاثیر فضای چند روزه کشور بسه میخواد اینجا به دعوای را بندازه. من خودم اهل دعوا هستم قبل از مناظره ریاست جمهوری، اهل دعوا هستم ولی یک مون عرض میکنم ادامه میدم. و اتفاقا این رو من قبول ندارم، حالا واقعشون فرمود این دلیل بر تقدم عقل بر نقل نیست، و تو صفحه 57 کتاب خودتونم من آوردم که این با اون نمی‌سازه. تقدم عقل بر نقل اینه که من میدونم نقلم هست ولی میگم به من ربط نداره، العقل یا یقول یحکم بیدیره نمیگه. لذا من در اون کتاب ناقابلم آوردم اسمش گذاشتم عقل‌گرایی تعبیری، چون مفید بله برخلاف شیخ صدوق که چشمش به نقله مفید میگه ما این حرفایی که ما میزنیم اتفاقاً عقلم این حرفا رو تایید میکنه، پس این در واقع مؤید تقدم نیست. خود جناب عالی در صفحه 57 همین اتفاق من آوردم که اولا اونجا نوشتید مشخصهای مکتب بغداد هم باز تکرار کردید مهمترین ویژگی مکتب بغداد که با آن شهرت یافته عقل‌گرایی است، تقدم عقل قطعی بر نقل. بر کدام نقل؟ قطعا عقل قطعی بر نقل قطعی مقدم نیست، اینا مساوی هم کنار همه. دیگه اونو قید زدید، نقل و قید نزدید. مطلبی که عالمان مشکل و مکتب داد احتمال ورده از اینو با مکتب قوم متمایز شدن. مکتب قوم نسگراست، اینا عبیران. اصلا باید لطف میکردی، بحث میکردی. هر دو عقل رو قبل. اصلا آقایان من معتقدم هیچ شیعه پیدا نمی کنید عقل رو قبول نداشته باشه. نمیشه. ان لله علنا. دعوا سر اینه که کدام عقل و تا کجا. شیخ صدوق میگه من عقل فقط عقل فطری قبول دارم. مفید میگه فراتر از عقل فطری هم من قبول دارم. شیخ صدوق میگه من همون عقل فطری در حد ابزار قبول دارم. مفید میگه من بالاتر از ابزار در جاهای منبع هم قبول دارم. لذا این نیازمند واقعا یه واقعی جدیست، واهی کفیت برای مرز بغداد هم نیست. اگر جنابانی همین میفرمایی دلائل رو بیارید که واقعش در نقدش کار جدید نوشته میشه و نقد در نقد میشه. در همین صفحه 57 من یه حرف دیگه هم داشتم که با عزتون رد میشم. 58 حاشیه نوشتم که بنابراین شیخ مفید خبر واحدی را که راوی آن ثقه باشد میپذیرند در کجا؟ در فعل؟ در عقاید؟ در هر دو یا فقط در فعل؟ قطعاً فقط در فقه. مفید خودتونم فرمودید در اعتقادات به خبر واحد هیچ ارزشی قائل نمی‌شود. در صفحه 59 جناب آقای صادقی مرحوم فرمودند سید مرتضا در پاسخ سوالی مبنی بر رجوع به کتاب اصول کافی. آقایان سروران ارجمند، اصول کافی اصطلاح درستی نیست و در زمان صفویه رواج پیدا کرده. تا قبل صفویه هرچی هست الکافیه، اصولاً و فروعاً و چی اون روزه هست. اصول کجا رایج شد؟ توی مدرسه اصفهان. اون موقع که این متکلمان اومدن به اصول به کافی توجه کردن، متکلمان بخش اصول رو که حاشیه و تعلیقه زدن، این برای اینکه معلوم بشه این اصول از اینجا باب شده. بلا قبلا شما بگردید اگر اصول کافی تو اصطلاحات پیدا کردید. آره نیست اینجوری. خب خدمت شما عرض بکنم که در صفحه 59 فرمودید طرز اخبار به صورت کل و دست جمعی. چی؟ سید مرتضی قائل به طرز اخبار به صورت کل و دست جمعی است یا فقط اخبار آهار؟ این قضاوت با این کلیت بدون قرینه و شاهد خب آدم رو با مشکل مواجه میکنه. در صفحه 60 استاد محترم هر دو بزرگوار فرمودید نکته دیگری که از زابدای عبارات رجالیان این مطلب به دست میاد که برخی از متکلمان امامی مذهب تحت تاثیر مرتضی قائل به وعد وعید و نظر آنها هم کنم بسیار نادره. چرا یه چیزی که نادره شیخ جوان بود قائل به این بود بعدن عدول کرده؟ یکی دیگه هم ممکنه پیدا بکنید وقتی اینقدر نادره میاد اینجا پاراگراف بهش بدید یاد بفرمایید که واقعش نادر بوده. خب در اون بلاعت تشریح حرف دارم با عزتون رد میشم. بازم یه اجازه بدید به هم چون
نه بذار انجام بدیم تموشه
به وقت داریم باش چشم. خب میام یه مقداری باز به این اندیشه های شیخ مفید میرسم. چشم بازم نه حرف دارم وقت داریم مشکل نداره. این نیست که الان میادم تمام کنم. حالا هنوز کار زیاده. در بحث اندیشه های شیخ روزی که خب زمرت کشیم در حرف خوبی هم آوردید و ممنونم هستم و تشکر میکنم. یه نکته در صفحه 103 نوشتی از علم کلام که بگذاریم نقش و تاثیر شیخ طوسی در تمامی علوم اسلامی و تفکر شیعه شگفت‌انگیز است. من هم قبول دارم شیخ طوسی احیاگر اصلی علم اصول فقه. احیاگر اصلی نمیدونم یعنی چی. احیاگر احیا یعنی یه چیزی بوده مرده این اومده احیاش کرده. بذار من نمیدونم احیاگر درسته. بله برای بهبهانی میگید احیاگر برای دیگران، ولی آیا احیاگر برای شیخ برای اصول فقه درست نمیدونم. و اجتهاد نزد فقهای شیعه امامی است. نقش وی در اجتهاد و فقه شیعه از همه برتر بوده. او اولین کسی است که باعث تحول در فقه شیعه و ورود اجتهاد فقه شیعه است. تحولش رو قبول دارم اما ورودش رو با عرض معذرت به هزار و یک دلیل قبول ندارم. قبلش مفیده، قبلش خودتون فرمودید ابن ابی عقیل عمانیه. اون یکی کیه؟ که
جنید
بوده،
جنید ابن جنید،
ابن جنید اصفهانیه، به شرط یه ورود کجاست؟ بله تحول، بله ممکنه بفرمایید ورود به اجتهاد چی؟ تجزیه‌ای و اجتهاد تفصیلی با المقصود، اونم نمیشه اجتهاد، اونم بهش میگن فقه تفریعی و فقه جامع. در خط بعد نوشتید کتاب مقصود، ظاهرا اولین کتاب فقهی تفریعی که قبول دارم، ظاهرا نداره فقهی تفریعی جامع اولین تفریعی قبلا چرا داره که فروعی در آن مطرح شده. اگر منظورتون فقه تفریعی تنها ظاهرنتون رو بردارید، اولی نیست، چون قبلش المغنیه شیخ مفیده که در جلد چهارم مجموعه آثار چاپ شده، الانتظار سید مرتضی، الناصریات سید مرتضی، اون نیست، ایشون اولین کتاب فقهیه جامعه که باید ببینیم، چون قبلش اونا هست. خب آقای فرمانیان فرمودن که ما ارجاعات دست دوم به خاطر تحلیلات، نه، دو آدرس دادید به کنگره هزاره شیخ طوسی، الهامی از شیخ طائفه، دستشون هم در نکنید. کنگره هزاره شیخ طوسی یکی از آثاره با برکت بود قبل از انقلاب، آقای متحدی و آقای دیگه در دانشگاه فردوسی مشهد گرفتن، کار خوبی هم هست، آثارش هم من قبول دارم، ولی انصافا این نکته تحلیلی چیزی نبود، نقل قولی بود که الان اینو باید از آقایان دیگه که ادوار فقه نوشتن، طبقات الفقهان نوشتن، کار جدیدتر و قشنگتری کردن، از اون توقع داشتن آدرس بدیم. در صفحه 104 در صورتی که قبلا در روش‌های مفصلان شیعه قرون نخستین فقط دلیل نقلی به کار می‌رفت، آقایان ثابت کردن تفسیر عقلی رو شیخ طوسی شروع کرده، بنده قبول ندارم، تفسیر عقلی رو سید رضی شروع کرد، تفسیر عقلی رو سید مرتضی تو تنزیه الانبیاء و ائمه شروع کرد، شیخ طوسی تفسیر عقلی رو شروع نکرده، تفسیر عقلی جامعه. ما قبل از تبیان هیچ تفسیر کامل قرآن نداریم، موضوعی داریم ناقص داریم، ایشون آمد تفسیری که قبلا ما داریم، خود شیخ مفید تفسیر نداره، ولی چند سال پیش یک کتاب تفسیریت چاپ کردن، تفسیر مستخرج، پس تفسیر عقلی قبلا هم بوده که میفرمایی عرض کنم. خب خیلی بد میشم، در صفحه 105 نوشید اما دیگر کتاب حدیثی در اعتقادات نوشته نشد. چرا نشد؟ مرسه هله نوشتن، چرا؟ چه کتابی از مرسه هله نام ببرم؟ اون چیه؟ العمده یا عمده تو عیون الاخبار راجع به امامه، مال ابن بطریق که اتفاقا الغدیر علامه امینی ملهم از العمده ابن بطریقه. حالا دوستان گفتن ما میخواستیم برای مرحوم آقای امینی کنگره بگیریم چند سال پیش، گفت رفتیم خدمت آیت الله صافی و گفتیم آقا ما میخواییم برای علامه امینی کنگره بگیریم، ایشون هم شروع کرد همش از ابن بطریق صحبت کرد، گفت ما فکر کردیم ایشون متوجه نشده که ما راجع به آقای امینی میخواییم بگیریم، خلاصه با لطایف الیدی تو حرف ایشون اومدیم آقا ما میخواییم برای علامه امینی صاحب القدیم کنگره برقرار، باز ایشون شروع کرد ابن بطریق ما واقعا متوجه نشدیم، بعدن آمده دیدیم نه بچش اینه که علامه امینی در خیلی از جاها ملهم از کتاب تکجیلی العمده یا عمده تو عیون الاخبار واقعا هم همینه، منتها اینا توجه نداشتن، جوان بودن اون که کانه کره بوده، خلاصه میخوام ارز کنم این نیست واقعا نوشته نشده. بله بفرمایید مثلا حالا جامع نوشته نشده چی؟ بعدم همین نماز آقا مورد نقض داره، خودتون در علامه هدیه فرمودید علامه هدیه کتاب جامعی مثل مراعات رو بول نوشته ولی در دست نیست، پس نوشتن ولی به دست ما نرسیده، مورد نقضم تو نوشتای خودتونم.
صفحه چند بود؟
این نقطه مال صفحه 105. خدمت سرانان ارجمندم از بکنم، چون من مرید همه هستم، مرید شهر توسی بیشتر در مباحث و کار کردم. در صفحه 106 بله این نکته دکته درسته، جناب آقای فرمانیان فرمودن اصلا آقایان اصلا در جوان امهد دارید تا قرن هفتم وقتی میگفتن علم الاصول یعنی کلام،
از قرن هفتم علامه هلی و محقق هلی که معارج الاصول و مفاتیح الاصول رو نوشتن، یواش یواش علم اصول فقه اینطوری شده. ولی قبلا علم اصول اینه. حالا بعدنی اینم بگم ضمن تشکر از آثاری که چاپ میشه و آثار شیخ طوسی رو، آثار فقهی رو بعضی از آقایون زحمت کشیدن چاپ کردن و منم به تناسب میخونم. شیخ اونجا مسئله اینو میگه، این در فی کتب من الاصولیه، این مستحه چون سوار کار نبوده، میگه ما که هرچی عدت اصول رو بالا پایین کردیم یه حرف رو پیدا نکردیم. در حالی که این مستحه اگر تاریخ تفکر بلد بود مثل آقای فرمانیان و این ادبیات رو بلد بود، نمیرفت سراغ عدت اصول، میومد سراغ تمهید اصول و الاقتصاد و اینا. بعدم پاورقی هم زده میگه ما هرچی گشتیم لم نتد و حالا ممکنه یک چیز دیگه. نه، نبوده، جاش اینجاست. لذا منم قبول دارم، ولی در این حال اون اشکالی که به عنوان خب خدمت شما همین صفحه 106 نوشتین مدت استقرار کتاب درسی حوزه های علمیه بوده است. با دو سه نفر بیشی کسی خوندن کتاب درسی حوزه های علمیه نمیشه. در 108 نوشتین تحصیل سید مرتضی برخلف او را در جایزه آثار کلامی بعد از او میتوان یافت. گفتنیست در باره سید مرتضی تحقیقات جدیدی صورت نگرفتن. آقای فرمانیان میگن من این کتاب رو 80 نوشتم ولی به من قرض نداده، چون کتاب 94 چاپ شده. همین جایی که شما خوشگل چاپ کردید یک کتاب خوشگل هم مثل کتاب شما همجور چاپ شده، اشکی سید مرتضی آقای علیرضای اصفهانی. چرا میفرمایید که تحقیق جدیدی صورت نگرفته؟ همین دم دست خودتونم چاپ کردید. عرض کردم اشکال داره فرمانه که میفرمان 81 نوشتم ولی بالاخره کتاب 94 چاپ شده. من که نمیدونم، من کتاب رو میبینم. خیلی ازتون عذرخواهی از ذخیره سید و تمام مباحث اعتقادی را به بس گذاشته از ذخیره فی علم کلام سید مرتضی. میدونید سید از ذخیره نصف کلامه؟ سید مرتضی قبلش یک کتاب نوشت الملخص، وسطش خسته شد ولکه مثال فرمانه بعدی نمیشه. گفت من به هر دلیل اون کتاب ادامه نمیدم ولی مطالبم هم تکرار نمی کنم. کتاب دومی نیستم از ذخیره ادامه الملخص خودش میگه ها. حالا دیگه من اونو حوصله ندارم، آدم دیگه اونم رئیس هم بودن دیگه بلاخره. ولی در این حال رو نکرد از آقای فرمانی ها از لذا ذخیره یه دور کلام نیست، نصفه، نصفشو باید تو الملخص بگرد. این که اصول پنج گانه رو نوشتی از سید مرتضی نشأت گرفته؟ نخیر، اتفاقا مگر اینکه بیاد بگید المقنعه شیخ مفید بعداً نوشته شده، چون گاهی استاد کتابشو بعدش شاگرد می‌نویسه. ولی تعبیر به پنجتایی که همین با همین ترتیبی که الان داریم و تجرید آورده، اول المقنعه شیخ مفید آورده که پنج با توحید از همین پنجتایی که الان میگید منطور رواج پیدا نکرد، با تجدید رواج پیدا کرد. و الا المقنعه، همون اول المقنعه رو لطف کنید ببینید همین پنجتا رو داره با همین پنج عنوانی که عرض کردم، ضمن که در کتابای کوچیکش مثل که النکت هم داره، النکت رو به مقدمات روشید. خب آقا فرمود وقت هست ولی علی‌رغم من سعی میکنم تمام کنم که آقای فرمانیان باید صادقیان صحبت کنن، از آقایون هم مصخواهی میکنم که فقط این برمی صحبت میکنن. من معتقدم این برمی زن باید صحبت بکنم. بعد صفحه 114 و 115 و نراجع به عبور فتوح و اینا صحبت کردی. این شیعان ری رو کی شده شیعان ری اینطوری نگاهشون مصفت بوده با آقایان اهل سنت، که من هم علی‌رغم انتقادایی که به اهل سنت دارم و علی‌رغم که به هزار و یک دلیل سینه سپر شیعه هستم، منم نگاهم به اهل سنت و برخی از صحابه و کلت صحابه با یک نگاه های مصفته. خوب بود دو بزرگوار در این صفحه 114 و 115 و 116 و اینا ابوالفتوح اینا یه تحلیلی از اوضاع و شرایط ری ارائه میدن. من در اون کتاب ناقابل سری تطور اون فضا رو آوردم، نشون دادم فضا به گونه بود که شیعیان تقیه میکردن. اونجا آوردیم یک کسی تقیه میکرد، شیعه بود ولی مفتی حنفی ها بود، یعنی سر کار که میرفت فتوا میداد، منظورم یعنی مرادات مردمو به فتوای ابو حنیفه فتوا میداد، ولی شیعه اعضای اونجا رو ترسیم نفرمودید بدون ترسیم حضرت فضا، در حالی که شما تاریخ تفکر باید بگید اون فضا رو باید ترسیم میکردید که به هر دلیل نرسید. در صفحه 133 آقای سید ابن طاووس نوشتی خوب با علم کلام مخالفت می‌ورزید. سید خودش داد میزنه میگه من مخالف با علم کلام نیستم، ولی روشی کس یه روش لقمه رو از راه دور میکنه، تأکید میکنه به من کلام خوندم، تو کتاب خوندم، کلامای متکلمان هست در همون رسالش که بلوان وصیت علمیش برای پسرش. میرم تو فصل پنجم، فصل پنجم خلقگرایی فلسفی آیان زحمت کشیدید تطالبی آوردو علامه هدی رو خیلی مفصل مطرح کردید. آقایان علامه هدی فیلسوف نیست، فلسفی حرف زد، هر کسی فلسفی حرف زد لازم نیست فیلسوف. علامه هدی شارعه. ای کاش به جای علامه هدی از ابن مهدام صحبت میکردید که صحبت کرد خیلی ناقص، خیلی ناقص. من واقعش دیشب که این بخشا رو میخوندم تأسف کردم، این ابن میثم بایست در این کتاب خلاصه خوب مطرح میشد. خب خدمت شما عرض بکنم این اشکال کلی که دارم رضا بحثای علامه هدی بعنوان شارحه، بله بعنوان شرح خواجه قبول دارم، ولی در عین حال این رو قبول ندارم، حتی در صفحه صد این رو قبول ندارم که علامه اینقدر فلسفی و هیچ کتاب تاریخ فلسفی از علامه صحبت کرده نکرده. من معتقدم نباید صحبت کنه، از خواجه باید صحبت کنه، از ابن میثم باید صحبت میکنه. اشکالات جدی با عرض نظرم در اینجا نوشتم در شیعه هیچ کتاب کلامی به پای تجدید ارجاعات نرسیده. ببخشید چرا نرسیده؟ نخوش چقدر کتاب میخوای من نام برم بس. ولی تجدید خدمتی کرد که هیچ کسی خدمت رو نکرد. این دلیل بر این که ما کتاب همپا نداریم چرا؟ ممکنه افراد زیادی هستن خیلی هم باسوادن، ولی او آقا توفیق خدمت پیدا میکنه. بله در خدمت رسانی، ولی آیا ما به اندازه آقا نداریم آدم؟ چرا؟ اینکه هیچ کتابی به پایه آن نرسیده است، این واقعش خود خاجم به این کتاب به این حرف راضی نیست. بله خدمت رسانی خاجه با تجرید که در جای خودشم به تفصیل صحبت شده غیر از آنیست به سربران ارجمندم نوشتن. اون پایین قبل از پاراگراف دوم نوشتید که اصلا دغدغه متکلم قرن میانه مباحث فلسفی نبوده. این روش میتونه در المنجز من التقلید، المسلک فی اصول دین و قواعد المرام ابن میثم دیده. قواعد المرام میتونه خیلی هم ها نسبت به اونا فلسفیه. دوستان باید بله قواعد المرام در بین آثار خود فلسفی، آثار ابن میثم سبقه فلسفیش کمتره، ولی در این حال در کنار المسلک نیست. باز حرف دارم با عرض معذرت رها میکنم میرم. از صفحه 142 جناب آقای فرمانیان و آقای صادق نوشتند اما فیلسوفان معتقدند از زمانی که خدا بوده هیچ حادث کتاب فلسفی در راه خدا ندادید. این بحث قدیم زمانی و زمان و اینا رو مراجعه کنید به یه فیلسوف، با آقای مطهری، نمیدونم به کی، به اسفار، به قفل. هیچ بلاخره یه خواننده شما میخواد ببینه، ببخشید عذرخواهی میکنم، اصلا حرفایی که شما دارید گردن فلسفه اصلا درسته یا درست نیست؟ ممکنه به شما اشکال داشته باشه که درست نیست، آدرسی بدید، ارجاعی بدید که این حرف ما از اون کتاب استفاده کردیم که بحث مفصلیست. در صفحه 150 دارم میرسم به آخر، یه نکته فرمودید استاد ارجمند ما آقای فرمانیان، این نکته اولا سندش هم دارید، ولی نوشتید رجعت با آن که در میان شیعه امامی رجعت و بدا از ضروریات دین شمرده شده هست، رجعت جز به ضروری، هیچ عالم شیعه رجعت و ضروری دین ندانست. بعضی هم میگن ضروری مذهب، بدا هم ضروری دین نیست، ضروری مذهبه. رجعت ضروری مذهب هم نیست، جز به مسلمات. از آیت الله سبحانی فارس دادید، آیت الله سبحانی تو الالهیات که کتاب جدیشه تصریح میکنه که رجعت ضروری نیست، بله از مسلمات. چون اساتید اینقدر دارن فرق بین رجعت و ضروری چیه با این صراحتی که شما آوردید
من قبول ندارم.
در صفحه 100 من نه، یعنی تاریخ اینطوری در صفحه 151 نوشید مرآت الوقود علام مدرسی یک روایت اصول کافی را. برادر مرآت الوقود تمام کافیه، بله بیشترش در اصوله، 12 جلدش در اصوله، 12 جلد بعدش در فروع و روزه است، ولی و همین اشتباه نه، تمام روایت ال کافی را آورده. نگاه کلامی علامه هلی نوشتید کتاب اندیشه کلامی علامه هلی اثر اشمیتکه. اولا خوب بود بنویسید خانم اشمیتکه که آدم چون شما میشناسید خواننده چه میدونه کی؟ خانم زانبین اشمیتکه مستشرق آلمانی بیش از آن که در پی آرا علامه هلی باشد در پی اثبات پذیره وی از معتزله است. این شیوه که استادش مادلونگ به او و شاگرد دیگرش مکدرمود. من نشنیدم اشمیتکه شاگرد مادلونگ باشه. اشمیتکه شاگرد مکدرمود، مکدرمود شاگرد مادلونگ. این استاد شاگرد آورید با هم همشاگردی قرار داد. اصلا سنشون هم نمیخوره. اشمیتکه اومد ایران، جوانم هست. مادلونگ نمیدونم زنده است. مادلونگ که مرده، مکدرمود هم نمیدونم مرد یا زنده است. مکدرمود اگر هم باشه الان
مادلونگ زنده است.
مادلونگ هم الان زنده است. کدوم مادلونگ؟
هم ویلفرد مادلونگ معروف دیگه. ما یه مادلونگ
اگر این باشه، اگر این باشه
الان تو مؤسسه اسماعیل داره کار.
اطلاعات شما این وادی بیشتر قبول. و به همین جهت فانی اشکال دیگه هم گاهی دارم. آقایون من خودم مقیدم نام اشخاص رو تاریخ وفاتاشون میارم که اتفاقا خب من نمیدونستم. من فکر کردم مثلا مادلونگ واقعا چیزه. حالا میفرمایید اسلام میکنم حرفمو. جایی من نوشته اینطوری ندارم، تلقی ذهنی بود. ممنونم هستم، تشکرم میکنم. اشراف آقای فرمانان در خیلی جاها از اینجا از من بیشتره که علاقه ایم. خب خدمت. ولی در این حال زانبینه آدم ضعیفیه. من این خانم زانبینه رو کنار مکدرمود نمیذارم. مکدرمود کتاب نوشته، آقایون به چند زبان ترجمه شده. ببخشید ما طلبه ایم آقایون، اگر امروز تو حوزه‌ام بنویسیم بعد از 50-60 سال معلوم نیست بتونیم کتاب مثل اندیشه کلامی شیخ مفید مکدرمود بنویسیم. در حالش هم در برای کتاب زانبینه بسیار کتاب ضعیفی دیگه. خب خدمت شما عرض کنم آخرین حرف هم صفحه 159-160 که بعد دیگه آقای فرمانیان به گفته بگینن. ابن میسم در 159 ابن میسم بهرانی بر اساس مشی متکلمان قبل از خواجه کتاب خیش را تصنیف کرد. از چه نظر مشی متکلمان قبل از خواجه؟ هیچی ننوشتی؟ از نظر نظم، از نظر مبناست، از نظر روش، اینو من نمیدونم. یه لطفی باید بفهمید. بعد بالا هم لطف کنید هم از شرح نهج البلاغه نام بردید، هم از قواعد المرام فی علم کلام تفکیک بکنید که کدام منظورتونه. در صفحه 160 آخرین حرفان اینه: اطلاق لفظ صوفی به بزرگان شیعه زمان او آغاز شد، چنان که برای امیر مؤمنان تعبیر ولی اولیاء کرده بر پشمین پوشان حضرت تأکید میکنه. هیچ هم آدرس نمیدید. من بدم نگاه کنم ببینم. ببخشید این استناد شما اصلا درسته یا درست نیست؟ هیچ آدرسی ندادید. قاضی نور الله ششتری که خدا بیامرزدش و 1019 در هند شهید شده، خدمت هم زیاد کرده، اما اون کتابش خلاصه باید حواسمون باشه بهش، مجالس المؤمنین غیر از احقاق الحقش که عالیه، اینم عالیه، ولی در درش قاضی نورالله شرح نقل بلاغه ورا در موضوع کلام و حکمت و تصوف میدانه. من نمیدانم چرا من تصوف رو غیر از عرفان میدانم. ابن میسم سبقه عرفانی دارد ولی عرفان غیر از تصوف است. ابن میسم دیدگاه عرفا رو بر فلاسفه ترجیح میداد. او آدرستون کجاست؟ به چهار تا نمونه بیارید. اونجا هست گفته فلاسفه بی خود میگن، صوفیا درست میگن، عرفا درست میگن. از این رو میخواد بری تو فصل 6 سید حیدر عاملی پیرو اوز عاملی به این معتقد از رسول خدا پیش از نوبت در شریعت خاصی پیروی نمی کرد. من هم اینو میگم. خیلی از متکلمین و فقها هم اینو میگن. من از سال 75 مقاله نوشتم شریعت پیامبر، ثابت کردیم پیامبر در قبل از بعثت از هیچ دینی پیروی نمی کرده. با عرض معذرت آخرین خط نوشتید شرح نهج البلاغه خود سخنان امیر مؤمنان را در قالبی صوفیانه. این با عرض معذرت، این با عرض معذرت، این عبارت بسیار عبارت رهزن، انحرافی، مشکل دار و ابن میثم چرا این حرفا رو میزنیم؟ صوفیانه چیه؟ عرفان بگیم چشم، تصوف حداقل تو ادبیات امروز جامعه ما. بازم کامل مصطفی شبی تشیعه به من شما گفت کامل مصطفی شبی حرف غلطی رو زده، من باید برم مراجعه. من واقعش اینو دیشب خوندم خیلی ناراحت شدم، اون تو دست بای فرمانگر دیگه ندستم. امروز یه خورده جلو مردم دعوا میکنیم با هم. سخنان امیر مولا در قالبی صوفیان ریخ و به جبرینی که برای صوفیان خانقاه ساخته بود تقدیم کرد. مگه هر کی خانقاه ساخت و منم یک کتابی نوشتم بهش هدیه کردم به خاطر خانقاه سازیه؟ حاکم بوده، خلیفه بوده، پول دستش بوده، کار دستش بوده، منم از من خواسته کتابی بنویسم. نگارش کتاب ابن میثم مصفحه میکنم. هر که دیگه هم بود خیلی ببخشید. آقای صادقی مقصر بود دعوا کنید. بزن
ما ما کلن مقصریم تو این قسمت، چون که خلاصه تقدیر کار در قسمت نهایی بر عهده بنده بود. خب تشکر میکنیم از جناب استاد آقای جبرئیلی. وقتی که ناقد شخصیتی باشه که مسلط هست بر موضوع و خودش تألیفی داره در همین موضوع، نتیجه همین میشه که به حمدالله با دقت نظر مطالب رو فرمودن. ما امیدواریم که نکاتی که البته حالا بعضیاش پذیرفته هست، مثلا فرمودن در مورد اصول کافی، ما خودمون همیشه اتفاقا اعتراض داریم. حالا ستو اینجا پوزگر گفت که چی شده، این درسته. در بحث‌های طلبگی معمولا الکافی میگن، حالا این کلمه یا مجالس المؤمنین رو که در مواردی میفرمایید اعجاب شده، اختلاف هست. به هر حال بعضی ها شیخ شیعه شناس رو میگن و بعضی ها شیخ شیعه تراش. بله، و ما هم گاهی نمیخوایم ارجاع بدیم، ولی به هر حال کتابیست که گرچه منبع دست اولی نیست، ولی برخی مطالب داره که باز در مورد کتاب درسی بودن بعضی از کتاب ها، یکی دو تا که من اون موقع هم یادم هست آقای فرمانیان نوشته بودن و حتی گفتگو هم بود که از کجا با اینها. خب ایشون میفرمایند که با توجه به اینکه برخی این کتاب رو پیش فلان استاد تلمذ کردن یا تتلمذ کردن این رو برداشت کردن، که البته باید نوشته میشد. تاریخ وفات ها نکته ایست که میفرمایید و اتفاقا گاهی هم که ذکر داده میشه خوبه در تعلیفات بیاد. حالا جناب مادلونگ رو البته من چند سال پیش فکر می‌کنم تو همین نمایشگاه بود یا توی همایشی بود، الان البته چون که می‌فرمایید هنوزم هستن، شما البته دیگه ایشون رو ندیدیم. خب من چند تا نکته نوشته بودم، می‌خواستم جمع‌بندی بکنم و تکرار مطالب جناب استاد، اما ترجیح میدم که دیگه تکرار نکنم. خود آقای فرمانیان این مطالب رو که بیشتر جنبه فلسفی و کلامی داره اگر پاسخی دارن، چون قسمت‌هایی رو هم که کلامی و فلسفی بوده من تخصص اصلیم نبوده، خیلی واردش نشدم. اما از حاضران ضمن تشکر میخوام که اگر نظراتی دارن جناب آقای میرزایی بگیرن مکتوب تو کنن، یا بله حال شفایی هم اگر شما تشریف دارید اجازه بدید بعد از بله مانعی نداره خدمتون هستیم. ما هم به همین جهت جلسه نقد رو برگزار میکنیم، با اینکه ممکنه انتقادات جدی وارد بشه، ولی میخوام که استفاده کنیم برای پربارتر شدن اثر. خب مرحله آخر هم خدمت آقای فرمانیان هستیم و بعد اگر باز نظرات دوستان پذیرایی هم دوستان بفرمایید که مشغول بشه.
باز هم تقدیر و تشکر میکنم از استاد جبرئیلی خاطر دقت نظرشون. اکثر مطالبی که جناب استاد جبرئیلی فرمودن نشان از دقت بسیار ریز در تک تک کلمات داره، همچنان که بنده هم فرمودن درسته، ما باید دقت بیشتری در کلمات بکنیم. و شاید هم یکی دلایلش که ما دقت نکردیم بود که تقریبا من بی توجه شده بودم به این کتاب اثر که این اثر رو داشته. خب انشاءالله در ویرایش بعدی اینا رو اصلاح کنیم. اما چند تا نکته، یکی این استش که کلمه تصوف و عرفان از زمان صفویه از هم جدا شد، یعنی تا قبل از صفویه تقریبا عرفان و تصوف معادل هم بود. لذا اگر ما این رو با نگاه فضای قبل از صفویه نگاه کنیم درست، لذا اگر بخوایم با فضای امروز نگاه کنیم بله، لذا ما از این نگاهی که اون زمان کسانی که این فضاها رو مطرح میکردن هیچ وقت نمیشودش بگن که آقا دانیشون چی هستش، عارف صوفی نیست، اینها مال صدای جدید ماست. نکته بعدی این هستش که در باب خانم اشمیت، که خانم اشمیت که تو مقدمه کتابش صراحتاً میگوید که اصلا موضوع رو مادلونگ به من داد، استاد راهنمای منم مادلونگ بود، لذا اصلا این پایان‌نامه دکتری ایشونه که یه پروژه‌ای رو برحال مادلونگ برداشته برای اینکه نشان بده تأثیرپذیری برحال شیعه از معتزله رو. برحال جدیدن هم خانم اشمیت که یه پروژه بسیار سنگینی از سوی اسرائیل برداشته و شاید بیش از چند میلیون دلار برحال اسرائیل به ایشون کمک کرده و یه پروژه بسیار سنگینی تا برحال به تحقیق پیرامون عقاید شیعه بپردازد و نقدها و انتقاداتی که به این بحث میتونه داشته باشه. مادلونگ هم زنده است، الان تو مؤسسه مطالعات اطفالی لندن داره کار میکنه، پیرمردی است، حدود نزدیک 90 سالشه و دیگه توانایی زیاد کار نداره. مک درموت کار خیلی قشنگی کرده ولی که زمان خیلی بیشتری گذاشته، ولی الان آقای مک درموت زیاد از این فضا فاصله گرفته هستش، ولی بیشتر رفته تو بحثای دیگه داره کار میکنه. لذا این نکاتی که فرمودی درسته، ما باید یه مقدار دقت بیشتر، ولی الان خانم اشمیت که در غرب بیشتر به عنوان یک شیعه شناس مطرحه تا آقای مک‌درموت. حالا شما محتواش یکم ضعیف‌تر هستش، ولی الان ایشون به عنوان یک محقق مشخص هستش و به عنوان ببینید در بخش فلسفی بودن علامه که ایشون فرمودند دلیلش اینه که حالا چند تا نکته‌ای که فرمودند، از یک جهت حرفای استاد جبری درسته، از یک جهت مطالبی که ما نوشتیم به نظر ما درسته. ببینید 700 سال کتاب کشف المراد علامه هلی کتاب درسی حوزه‌های علمی است، اینو که قبول داریم. پس اگر میگیم به هر حال هیچ کتابی به این مقام رسید، نه این که شما بگید آقا جان من یه کتابی میشناسم که از نظر قوت علمی چی باشه بیشتر باشه، خب میگم منم قبول دارم، اما وقتی میگیم به این اعتبار نرسید، یعنی این جایگاه رو در میان شیعه پیدا نکرد، یعنی که عنوان یک کتابی بشه که همه بهش مراجعه کنن. هنوزم که هنوزه، خودتون بهتر میدونید، هنوز ما بعد 700 سال یک کتاب خوبی که یک متکلم ما نوشته باشد که باعث بشه کشف المراد رو کنار بزنیم و اونو جایگزین کنیم، هنوز به اون مفهوم نوشته نشد. اگر شرح فاضل مقدار چند تا کتاب نوشته شد نوشت و کتاب‌های درسی شد، اما باز جای کتاب کشف المراد رو نگرفت. لذا از این جهت علامه، از آن جهت که تماما من نوشتم قبلا هم توی من ها فکر کنم اینجا نوشتم هم سر کلاس ها میگم، ما دو نفر داریم که پیروند اما بسیار تاثیرگذار بودن، یکی شیخ طوسی، یکی علامه هلی. شیخ طوسی در اعتقادات تابع سید مرتضی، علامه هلی در اعتقاد تابع خواجه. اما به خاطر اعتبار شیخ طوسی تمام مطالبی که از سید مرتضی گرفت در شیعه رشد کرد و به هر حال خواجه هم همینطور، یعنی علامه هم حرفایی که از خواجه گرفت، حرفای خواجه تو شیعه رشد کرد. به خاطر چی؟ به خاطر حضور علامه. لذا از این جهت هستش که ما علامه رو اینطوری توصیف کردیم. علامه رو ببینید، نمیشه فیلسوف نامید، بله شاید به هر حال به عنوان چیزی باشه، ولی ما صراحتا گفتیم علامه بسیاری از مواردی که فلاسفه مطرح کرده و در فلسفه بوده و خواجه پذیرفته، همونها رو اومده صراحتا در کتابش مطرح کرده که قبلی ها نبودن. این که شما میگه ابن میثم بهرانی، ابن میثم بهرانی که من گفتم سرفصلا اگه شما بررسی کنید سرفصل‌های ابن میثم بهرانی هنوز بر اساس سرفصل‌های قدیمیات. قدیمیات چطور بود؟ میگفتن توحید، نبوت، امامت، فلان. خواجه نصیرالدین طوسی اولین کسی است که من تعبادم احساس کنم تحت تاثیر فخر رازی اومد گفت چی؟ المقصد الاول فی الماهیت و الوجود، المقصد الثانی فی فلان مسئله، المقصد الثالث فی الالهیات یا به فی چی؟ فی الصفات. پس ببینید یعنی دو تا بخش رو به بحث‌های فلسفی پرداخت، بعد وارد بحث چی شد؟ بخش سوم به بحث الهیات پرداخت. یعنی اصلا سرفصل‌ها رو عوض کرد. ابن میثم اینو نداره. ولی رگه های فلسفی توش هست که ما گفتیم بعضی از رگه های فلسفی رو توش میتونیم ببینیم، لذا نمیتونیم بگه ابن میثم اولین کسی هست. بله ببینید کلمه واجب الوجود من یه جا توی حرفای سید مرتضی پیدا کردم، ولی با یه کلمه نمیتونیم بگیم ایشون چی هست؟
فلسفی
هست. مرحبا به ناظر ما. ولی این نکاتی که شما فرمودی که خیلی هم دقیق بود، تک تک کلمات به هر حال دقت داشتید، نکات درستی بود که معلوم کلمات باید اصلاح کنیم. مثل کلمه اصول کافی، چون کلمه اصول کافی به هر حال یه کلمه چی شده؟ مشهوری شده، همه بهش میگن، این هم ما آوردیم. ولی دقت شما درسته، ما باید در ان شاءالله ویرایش این رو اصلاح کنیم و به هر حال
خمسه.
در باب اصول خمسه که شما فرمودید، ببینید هیچ کتابه، هیچ کتاب شیخ مفید، اگرچه شیخ مفید تو المغنه حرف زده باشه، اما هیچ کتاب کلامی شیخ مفید بر اساس اصول خمسه نوشته نشده است. یعنی اصول پنجگانه ما. و حالا که ما ببینیم سید مرتضی النکت و استناد میده به شیخ مفید، اما النکت مثلا قبول ندارم مال شیخ مفید.
النکت و فی مقدمات الاصول مال مفیده،
النکت الاعتقادیه،
بله ده تا دلیل نمیتونه.
پس بنابراین اولین کتابی که من دیدم آمده بر اساس اصول پنجگانه که خودش چیده،
بله،
کتاب کلامی نوشته، سید مرتضی است. یه سید مرتضی جمل العلم اومده گفته جمل العلم، بعد تقسیم بندی کرده توحید، نبوت، امام چیز عدل، به هر حال امامت و معاد، بر اساس این پنج تا تقسیم کرده. شیخ طوسی هم تابع او بوده، همین رو چیکار کرده؟ شرح کرده و این فضا توی شیعه ایجاد شده. و الا شما خودتون بهتر می‌دونید کتاب‌های موجود شیخ مفید هیچ کدوماش فصل‌بندی این چنینی نداره. و چون فصل‌بندی اولین کتاب سید مرتضی اینطور بوده، من اسناد عین عبارات سید مرتضی که تو همینجا آوردم اینو میرسونه. یعنی سید مرتضی این عباراتی که ازش آوردم که صراحتا میگه متکلمان، یعنی مشخص معتزله، میگن اصول دین پنج تاست، به هر حال توحید است و عدل است و وعد و وعید است و وزارت و بینم از امر معروف. من میگویم چی؟ نبوت هم مهم است، معاد هم مهم است، امامت هم برای ما چی هستش؟ مهمه. پس بنابراین نشون میده سید مرتضی اولین کسی هستش که توجه داره که دو سه تا از اصول به هر حال خمسه معتزله کنار بذاره و جایگزین کنه. شاید هم از استادش گرفته باشه ها، به قول شما از شیخ مفید گرفته، ولی شیخ مفید اینو به عنوان یک کار رسمی انجام نداد. این شاگرد این کار رو شاید انجام داد. شاید هم خود سید مرتضی اولین کسی باشد که این حرف رو زده باشد، حتی به استادش هم گفته باشه. یعنی استادش هم به نوعی از سید مرتضی این رو گرفته باشد. ولی با همه اینها نکات شما بسیار خوب بود، دقیق بود. ما انشاءالله در ویرایش بعدی و هر حال حتما تک تک اینها رو اصلاح خواهیم کرد و بتوانیم انشاءالله یه کار قوی تر و بهتری رو به جامعه علمی خودمون ارائه بدیم. در پایان همچنین باز هم از ایرام استاد دکتر صادقی که واقعا به هر حال اگر این کتاب چاپ شده زحمات ایشون هستش، بسیار از مطالبی که ایشون زحمت کشیدن و نوشتن، از استاد جبرئیلی که به دقت خوندن و نکات خیلی خوبی فرمودن که انشاءالله اصلاح خواهیم کرد، از دفتر تبلیغات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، از جناب آقای دکتر مطهری رئیس مدیر گروه تاریخ، رئیس پژوهشکده شده،
رئیس
پژوهشکده تاریخ که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردن، و دیگر دوستان دست اندرکار که اینجا هستن حضور دارن، از همشون تقدیر و تشکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صل علی محمد و آل محمد. با اینکه زمان جلسه تا 12:30 مقرر شده، ولی چون هم اساتید هم آقایون حاضران انشاءالله گشتی هم در کتاب ها بزنند و به قول حاجی جبرئیلی نمایشگاه رو، حالا اگر فروشگاه هم به هر حال مد نظر نیست، ولی دیدن کتاب ها یه وقتی آیت الله استادی فرمودن کتاب اونا رو برید و کتاب های جدید و کلا کتاب ها رو نگاه کنید، حالا اگر هم نمی خرید واقعا این فرصتی هست انشالله استفاده بکنید. دیگه من جلسه رو
تمام میکنیم. تشکر مجدد میکنم از جناب استاد زبریدی که با دقت نظر خودشون بعدشون هم خواهش میکنیم اون نسخه رو با ما بدن، یه نسخه ما به جاش خدمتتون تقدیم میکنیم، و از جناب آقای مطهری و آقای رزاقی که مدیر پژوهشکده و مدیر گروه تاریخ هستند و این کار بر عهده گروه تاریخ تشیع بوده، خواهش میکنیم که برخلاف معمولی که حالا اجازه نمیده نشر ویرایش سریع انجام بگیره در چاپ دوم و برایشون شاید محروم به صرف نباشه، ولی انشالله تمهیدی اندیشیده بشه که برای چاپ بعدی اشکالاتی که جناب استاد فرمودن و بعضی‌ها رو هم ما توجه داشتیم، یعنی همونجور که عرض کردم بیشتر دغدغه من این بوده که کتاب بیاد بیرون یکی دست دانشجویان اساتید برسه، بازخوردش رو بگیره، انشالله اینها رو بتونیم اصلاح بکنیم. از لطف جناب مؤلفم تشکر میکنم. همونجور که عرض کردم بنده تخصصم کلام نبوده، ولی خواستیم این کار رو جمع حضور بکنیم و الحمدلله ارائه شده. انشالله در ویرایش های بعدی از نظرات جناب استاد و ارزیابان بعدی انشالله استفاده خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم بکنیم.